شب سراب، اپیزود 22، فصل اول، صفحه 292. از اول زندگیم به یاد نداشتم. با گیوهی که تمام کوچه های کثیف و گند را که جا به جایش کثافت سگ و آدم است راه رفته باشم و با همان وارد اتاق شدم، دلم چرکین شد. اینها چرا اینقدر کثیف هستند؟ فقط ظاهر را رنگ می کنند. وارد اتاق که شدم، نگاهم به پنجرهی که اوستا ساخته بود افتاد. به به، عجب چیزی ساخته. بی‌انصاف مزد حسابی نداده، پیرمرد را رنجانده. نگاهم به پنجره بود. حواسم پرت شد. بگیر بنشین. به خود آمدم. توی یک اتاق، یک صندلی که خودش نشسته بود و یک صندلی دیگر هم جلویش بود. فکر کردم روی آن هم خانم‌ها می آید می نشینند. من و بچه ها روی زمین می نشینیم. تا خواستم بشینم، صدای پدر بلند شد. آنجا نه، روی صندلی. احساس کردم چیزی در درونم شکست. دستهایم بی آن که بفهمم شروع به لرزیدن کرده بودند. صد رحمت به آن گروهبانی که پهلوی دکتر ارتش دیدم. آن مهربانتر از این بود. نشستم. همان لحظه از آمدنم پشیمان شدم. ای کاش حرف مادر را گوش کرده بودم. بیچاره گفت نرو. چند سال داری؟
21 سال.
پدرت کجاست؟
بچه که بودم مرد.
فکر کردم حتما از این که پدر ندارم احساس پدری نسبت به من می کند و مهربانتر می شود. سرش را تکان داد. پس این تو که پدرت فوت کرده، مادر چطور؟ داری یا نه؟
بله.
دیگه چی؟
هیچ کس.
حتما حالا می گوید از این به بعد همه کس خواهی داشت. پدر و مادر محبوب، پدر و مادر تو هستند. خواهر و برادرش، خواهر و برادر تو.
تو دختر من را می‌خواهی؟
این چه سؤال نامربوطی بود. این همه دنگ و فنگ از اول به خاطر همین شروع شده که من دخترش را می‌خواهم. دخترش مرا می‌خواهد. همه عالم فهمیدند. این دیگه کیه؟ دیدم بر رو بر نگاهم می کند. ناچار گفتم بله.
می خواهی او را بگیری؟
عجب آدم خنگی است. خب معلومه، برای همین کار آمدم.
از خدا می خواهم.
مثل اینکه عصبانی شد. چرا؟ نمی دانم. با غیظ گفت
خدا هم برایت خواسته.
قربان بروم خدا را که کس بی کسان است، آشنای غریبان است. خدا معلوم خواسته. اگر کمک خدا نبود این چه صدی بود که اینجوری میشه که هست.
خوب گوش کن. اگر من دخترم را به تو بدهم، یک زندگی برایش درست میکنی؟ یک زندگی درست حسابی؟
با دست دور اتاق را نشان داد و افسود
نمیگویم اینجور زندگی، ولی یک زندگی جمع و جور، مرفه، آبرومند، راحت، با عزت و احترام.
من 100 سال دیگر هم 1/10 این زندگی را نمیتوانستم فراهم کنم. این را خودش هم میدانست. اگر زیر پر و بال مرا نگیرند کجا میتوانم لایق محبوب زندگی جور کنم؟ گفتم
هرچه در توانم باشد میکنم. جانم را برایش میدهم.
جانت را برای خودت نگهدار.
نمیدانم توی گوشش چه خوانده ای که خامش کرده ای،
ولی خوب گوشهایت را باز کن. یک خانه به اسم دخترم میکنم که در آن زندگی کنید، با یک دکان نجاری که تو توی آن کاسبی کنی. ماه به ماه دایه خانم 30 تومان کمک خرجی برایش می آورد. مهریش،
باید 2500 تومان باشد. وای به روزگارت اگر کوچکترین گرد ملالی بر دامنش بنشیند. ریشت را از بن میکنم، دودمانت را به باد میدهم، به خاک سیاه مینشانمت. خوب فهمیدی؟
بله آقا.
این دیگه چه جورش است؟ مثل اینکه نمیداند که من گردن شکسته توی گوش دخترش چیزی نخواندم. من خامش نکردم، من بدبخت خام شدم. برو خوب فکرهایت را بکن و به من خبر بده.
فکری ندارم بکنم، فکرهایم را کردم، خاطرش را میخواهم. جانم به رود دست از او نمیکشم.
بس است، تمامش کن. شب جمعه 10 روز دیگر بیا اینجا، شب عید مبعث است. زنت را عقد میکنی، دستش را میگیری و میبری. هرچه لازم است با خودت بیاوری بیاور. سواد داری؟
بله، خوشنویسی هم میکنم.
نمیدانم، هرچه. من هم نمیدانم چرا راجع به خوشنویسی حرف زدم. شاید میخواستم بگویم که هنری هم دارم، فقط نجار خالی نیستم، اهل هنرم، هنرمند هم هستم. مگر این همه میرزا که در دربار پادشاهان رفت و آمد می کردند جز سواد و خوشنویسی چه چیز دیگری داشتند؟ دست کرد توی جیبش، قطع کاغذی در آورد و همان جا که نشسته بود دستش را به طرف من دراز کرد. فردا صبح می روی به این نشانی، سپردم این آقا ببردد برایت یک دست کت و شلوار و ارسی چرم بخرد. روز پنجشنبه با سر و وضع مرتب میایی. حالیت شد؟
بله آقا.
خوش اومدی.
یعنی چه؟ یعنی اینقدر من در نظر اینها بی ارزش هستم؟ من اصلا شوهر دخترشان نخواهم شد. رهگذری هستم که وارد خانهشان شدم. شیرینی به سرشان بخورد، یک چایی تلخ هم نباید به من میدادند. خوبه که خودم نیامدم، پیغام دادند آمدم. این چه وضعی است؟ کو مادر دختر؟ کو خود دختر؟ بلند شدم، خواستم بیرون بروم. دل صاحب مرده من هوای محبوبه را کرد. آمده بودم او را ببینم، شوخ و شنگ پهلوی پدر و مادرش. چی شد؟ فکر کردم دور از ادب است بروم و حالی از محبوبه نگرفته باشم. گیرم بصیرالملک نمی فهمد. گیرم که فکر می کند از دماغ فیل افتاده است. گیرم که پول رو سفیدش کرده و به اندازه نصف من هم صنعت بلد نیست. محبوبه چه بکند؟ آن بیچاره دست اینها اسیر و گرفتار شده است. هرچه باد آباد، من به خاطر اون اینجا هستم. او نباید پایم را هم از پاشنه در... نه. گفتم سلام مرا به محبوبه برسانید. گویی روی آتش اسپند ریختند. فریاد زد برو. دیگر به یاد ندارم که راهی را که با آن ذوق و شوق آمده بودم چه جوری برگشتم. پس اینطور ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بودن چه ما انگاشتیم. حق با اوستا بود، به این مرد جز الدنگ لقب دیگری نمی آید. خودشان نشستند و بریدند و دوختند و چه فس و فیس و من و منی را انداختند. تن آدمی شریف است به جان آدمیت. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. ناسلامتی، ما از درشان وارد شدیم، یک حب قند هم توی دهان ما نگذاشتند. فهم و شعور علی مردان بیشتر از همه اهل این خانه است. ما را باش که فکر میکردیم در برابر اینها کم از اینهاییم. از دروازه گل و گشادشان که بیرون رفتم گویی از در زندان قزل قلعه بیرون آمدم.
الهی شکر، راحت شدم. خواستم بپیچم توی کوچه باغ، آنجا کمی بنشینم تا حالم جا بیاد. فکر میکردم هنوز هم آنجا حال و هوای قبلی را برایم دارد، اما دیدم نمیشود. حالا دیگه همه اهل این خانه مرا شناختند. ممکن است بیرون بیایند و مرا آنجا ببینند و معلوم نیست چه بکنند. افتان و خیزان راه افتادم. ای کاش دکان به قرار سابق بود و آنجا می نشستم و افکار به هم ریختم را نظم می دادم. ای لعنت بر تو مردکه الدنگ از خود راضی. والا از قدیم ندیم هر جا رفتیم و هر که را دیدیم مؤدب نشسته بودند. حتی ملای محله من که از نظر علم و دانش بالاتر از همه است چهار زانو می نشیند. این مردی که اصلا نشستن هم بلد نبود، پاها را چجوری چه بکنم خدا؟ به مادر بدبخت بیچارهی هم چه بگویم؟ حالا چه فکرها می کند، چه آرزوها دارد، چه نقشه ها می کشد. بیچاره چند روز پیش باز هم گفت نرو رحیم نرو، ولی نه، دیگه رحیم راه برگشت ندارد. مثل سگ هم بیرونم می کرد که کرد، باز برای به دست آوردن محبوب بر می گردم. خب حالا چه بکنم؟ از پیچ کوچه خودمان که پیچیدم و در بسته خانه من را که دیدم، تمام تنم شروع به لرزیدن کرد. چه بکنم؟ نمی شود تمام رشته های مادر را پنبه کرد، نمی شود تمام آرزوهایش را یک جا برباد داد، نمی شود کاخی را که در ذهن برای من ساخته یک دفعه ای آوار کرد. در را محکم زدم. یادم رفته بود کلیدم را بیاورم. گویی پشت در به انتظار ایستاده بود. با قیافه ای شاد و خندان در را باز کرد.
آن رحیم قربان قد و بالا، چه خبر؟
مادر خیلی خبر. مثل اینکه قیافم بد جوری در هم بود. با شم زنانه و مادریش فهمید، دست پاچه شد. به زور و زحمت خندیدم. وای که لب خندان با دل گریان و آتش گرفته، چه کار شاق و طاقت فرسایی است.
مادر پسرت خوشبخت شد، نمیدانی چه خانه‌ای، چه زندگی، چه بروبیایی. حیاتشان به اندازه همه محله ماست. هر چه گل و میوه که فکر کنی توی باغ دارن. چند تا نانخور توی آن خانه هست، تا نبینی باور نمی کنی.
خب از خودشان بگو، چه گفتن، چه کردن؟
تا نبینی متوجه نمی شوی چه می گویم. کار تمام است، 10 روز دیگر عقد کنان است.
الهی شکر، الهی شکر، نظرهای قبول شد. مادر
مادر بشکنی زد و قریب سر و کمر داد که من هرگز ندیده.
ننه جان پس قروپر هم داشتی ما نمیدانستیم.
معلومه مادر، مادر که برای عروسی نور دو چشمش نرقصد کی برقصد.
آخ دلم آتش گرفت.
از خانوم خانوما بگو.
یک پارچه خانوم است، حق با استا بود. تا نبینی متوجه نمیشوی که چه میگویم.
محبوبه چی؟ چی کار میکرد؟
محبوبه هیچی، نشسته بود.
حالا چرا نمیای بالا؟ بیا همه رو تعریف کن.
دارم میرم. اومدم خبرت کنم که دلنگران نباشی، منتظر من هستن. شام دعوتم. هم خوشحال شد هم دلتنگ. خوشحال از رفتن من و دلتنگ از تنهایی خودش.
برو به سلامت، برو پسر جان. خدا رو شکر عاقبت به خیر شدی. برو چند روز است یک غذای حسابی هم نخوردی، انشالله اشتهایت برگشته باشد.
کلیدم را بده. این چند لحظه که با مادر بودم، بیشتر از آن مدتی که در آن خانه اموات سپری کردم، خستم کرد. کوفته شدم، وارفتم. خدایا کجا بروم؟ دلم میخواد بنشینم یک فصل گریه بکنم. تا گریه نکنم دلم آرام نمی شود.
خدایا بی کسی چه درد بدی است. نه خاله ای، نه عمه ای، نه عموی، نه دایی. آخه خدا، مرا چرا این چنین تنها آفریدی؟ مرا هم مثل آن 4-5 تای دیگر میکشتی، راحتم میکردی. در تمام این عالم یک نفر نیست که بتوانم غم دل با او بگویم و گریه کنم.
هر جا را نگاه کردم چراغانی بود. برو بیا بود. رفتم که من هم بروم تو. دیدم نه، این جاها جای من نیست. همه میخندند، همه از مهمانی و عروسی شب بیرون میآیند یا درون میروند. خدایا، یعنی در این شبت هیچ مرده ای نمرده؟ دنبال یک مجلس عزا بودم، خانه یک مادر مرده ای، یتیم شده ای، بیوه شده ای. رحیم، تو که کست نمرده چرا میخوایی به مجلس عزا بروی؟ مرده؟ چرا نمرده؟ تمام آرزوهایم مرده، همه نقشه هایم نابود شد. دلم مرده. مردن فقط بی نفس شدن نیست، بی دل شدن هم یک نوع مردن است. دلم را شکستند، ای کاش سرم را می شکستند. فکر کردم، دیدم آن روزی که مردی که با شلاق کتکم زد، حال و روزگارم خیلی خیلی بهتر از حالا بود. میان که راه را بشناسم، داشتم بدون مقصد می رفتم. کجا بودم؟ نمی دانستم. به یک محله خیلی درب و داغون رسیدم. فلاکت از سر و روی همه خانه ها و آلونک ها می بارید. نمی دانستم کجا می روم، دنبال چه چیزی هستم. فقط چشم هایم از عشق های فرو خورده می سوخت. بهانه ای می طلبیدم که گریه کنم. یک چراغ بادی کنار یک دری آویزان بود، نظرم را جلب کرد. نزدیکتر که شدم، دیدم در باز است، یک در سبز تخته‌ای. رفتم تو. مثل اینکه صدای صحبت هم می آمد. در آستانه در کفش‌های جفت شده بود. خدای شکرت، هر چه هست و هر کجاست حتما تمیز است. واخ واخ، با کفش کثیف بیرون می روند توی اتاق. چه آدم های کثیفی هستند که خودشان خبر ندارند. گیوه‌هایم را درآوردم. با چه حالی اینها را پوشیده بودم. در عرض چند ساعت چه بودم و چه شدم. سحرگه به تن سر به سر تاج داشت، شبانگه نه تن سر نه سر تاج داشت. ای کاش من هم به تن سر نداشتم. رفتم تو. یک امامزاده بود. آره، یک امامزاده. این امامزاده ها هم ثروتمند و بیچاره دارند. یکی اینقدر مفلوک، دیگری آنقدر ثروتمند که نور چلچراغ‌هایش تا فرسنگ ها به چشم می‌خورد. خدایا، ما بالاخره نفهمیدیم تقسیم تو بر چه معیاری است. این که دیگه امامزاده خودت است. وسط اتاق یک قبری بود که دورش را یک نجار مؤمنی شبکه بسته بود. دو سه نفر آن طرفتر نماز می‌خواندند. چسبیدم به نرده‌ها، نشستم. انگاری از آن ور دنیا آمدم. خسته و خراب بودم. روی زمین افتادم. پسری به قد و قواره علی مردان تنها مثل من محکم چسبیده بود به نرده‌ها. چشمهایش بسته بود، ساکت ساکت. از ریختش معلوم بود کارگر است، مثل علی مردان. جیبهای کت مندرسی که پوشیده بود ور آمده بودند، انگاری خواب بود. اما نه، یک چیزهایی میگفت. لبهایش تکان میخورد، شاید دعا میکرد. جای دنجی پیدا کرده بودم، اما دلم میخواست یکی مرده بود و دیگران گریه میکردند. من هم بهانه‌ای برای گریه پیدا میکردم. یکمی که به خودم فرو رفته بودم، صدای گریه یه پسرک بلند شد. چه گریه‌ای، چه زجه‌ای، چه ناله‌ای. همه یه اتاق کوچک را صدایش می لرزند. خدایا چه شده؟ این که ساکت بود، این که خواب بود، چه شد؟ خودم را روی زمین به طرفش کشیدم. دستم را گذاشتم روی شانه‌اش. چیه؟ چی شده؟ هیچی. برای هیچی که گریه نمی کنن. چی شده؟ هیچی. نه، یک چیزی شده. بگو چی شده. اشکهایم راه خود را پیدا کردن. مثل او زجه نمی زدم، ولی مثل باران اشک از چشمهایم می ریخت. بگو چی شده؟ هیچی نشده. آخه چرا گریه می کنی؟ صدای گریهش بلندتر شد. زجه هایش دل خراشتر شد. بگو چی شده؟ شاید من کاری از دستم بر بیاد. هیچی. بگو. مادرت مرده؟ نه. پدرت مرده؟ نه. خواهرت، برادرت مرده؟ نه. خب پس چرا گریه میکنی؟ مادرم. گفتی که مادرت نمرده. چی شده؟ مریض است؟ نه. آخه پس چرا گریه میکنی؟ انگاری همان نه نه گفتنها فاصلهی بین غمش و دلش ایجاد کرد. با لهجه یه ترکی گفت دلم برای مادرم تنگ شده. خب چرا نمی روی ببینی؟ مادرت کجاست؟ شهرستان. تو چرا اینجایی؟ فعلا. ای خدای بزرگ، ای خدای بزرگ، آخه چرا؟ پا به پای او گریه کردم. ما دوتا گریه کردیم. چه گریه ای؟ نمیدانم چه مدت، اما هر دو به حق حق افتادیم. هر دو. پسر، ای کاش غم من هم همین بود. ای کاش تو میدانستی که غمهای بدتری در انتظارت است، که غم دوری مادر در برابر آن حباب صابون است. دوتایی محکم نرده های چوبی را گرفته بودیم و تهمانده اشک‌ها هم آرام آرام توی صورتمان پخش می‌شد. چقدر به هم شبیه بودیم. زنجیرهای غم ما را به هم تنید. او از غم دوری مادر اشک می‌ریخت و من از غم دل شکستن. او در آرزوی دیدار من بود و من سراپا وحشت از دیدار او. چگونه به خانه برگردم؟ چه بگویم با این چشمهای پف کرده از گریه فراوان؟ وقتی خواستم برگردم راه را گم کردم. اصلا نمیدانستم کجا هستم. از آبرین پرسان پرسان به خیابان رسیدم. از آنجا دیگر راه را بلد بودم. وقتی آرام در را باز کردم چراغ اتاق خاموش بود. خدا را شکر مادر خوابیده بود. دیگر چشمهای پف کرده یه پسر از خواستگاری برگشته اش را نمی دید. رحیم آمدی؟ آره مادر. بخواب خوابت نپره. نه بیدار بودم، چشم به راحت بودم. خوش گذشت؟ خیلی. خدا را شکر، خدا را شکر. با غم و اندوه لباسهایم را درآوردم. سینه پیراهنم از اشکهایم خیس بود. تاق باز آویزان کردم که تا صبح خشک شود. دعایم را خواندم و رفتم خوابیدم. فردا هر چه کردم پایم نیامد که به طرف خانه ای که نمیدانم چه کاره این مردک بود بروم و برای خرید کفش و لباس به بازار برویم. مادر از این که برایم لباس دامادی می خریدند خوشحال بود. سر از پا نمی شناخت. از صبح تا غروب این وران بر می رفت، می گفت، می خندید، اما نمی دانست توی دل من چه می گذرد. خواب دیشب تا حدی جریانات شب قبل را بیرنگ کرده بود، اما هنوز دلم می سوخت. هنوز احساس می کردم بدترین معامله را با من کردند. آیا نمی دانستند که اولین بار دختر خودشان پاپی من شده؟ حتما نمی دانستند. اگر پدرم می دانست به من نمی گفت توی گوشش خانده ای، خامش کرده ای. ای کاش پدرم بود که به رگ غیرتش بر می خورد و می فهمید چجوری جواب مردکی از خود رازی را بدهد. مادر از این که برایم لباس دامادی می خریدند خوشحال بود. سر از پا نمی شناخت. از صبح تا غروب این بر آن بر می رفت، می خندید، اما نمی دانست توی دل من چه می گذرد. خواب دیشب تا حدی جریانات شب قبل را بیرنگ کرده بود، اما هنوز دلم می‌سوخت. بدترین معامله را با من کردند. آیا نمی‌دانستند که اولین بار دختر خودشان پاپی من شده؟ حتما نمی‌دانستند. اگر پدر می‌دانست به من نمی‌گفت توی گوشش خوانده یا خامش کرده. هی کاش پدرم بود که به رگ غیرتش بر می‌خورد و می‌فهمید چه جوری جواب مردکی از خود راضی را بدهد.
میگم رحیم، ما نباید برای محبوب چیزی بخریم.
چی؟ گویی خواب بودم، بیدار شدم.
چی؟ میگم آنها برای تو رخت و کفش میخرن، ما هم باید برای عروس چیزی بخریم.
چی بخریم؟ خودشان میدانند که من چیزی لایق آنها ندارم.
قبول کردن؟
چی را قبول بکنن؟ خب معلومه قبول کردن که فرستادن دنبالم.
خدا را شکر، عجب آدم های خوبی هستن.
پرسان نشانی خانه را از روی نوشته ای که در دست داشتم پیدا کردم. در یک محله دور افتاده یک در چوبی که چکشی به شکل سر شیر داشت دقیقا همان نشانی بود که روی کاغذ بود. رحیم، این در را که زدی کار تمام است، یعنی دیگر راه برگشت نداری، دیگر اسیر و گرفتار می شوی. باز هم آزادی، باز هم اختیار زندگی خودت را داری، باز هم می توانی برگردی. نروی، برو دنبال یکی که پدرش قبولت داشته باشد، مادرش دوستت داشته باشد، لااقل یک نقل توی دهانت بگذارند، لااقل یک چای تلخ تعارفت بکنند. پسر، مگر تو دیوانه ای؟ دختر که قحط نیست. چه فراوان دختر. زن و دختر ارزان ترین جنس بازارن. اگر نبودند که چهارتا زن یک مرد مفنگی پیزوری نمی شدند. برو برگرد. این در را نزن. باز شدن این در بسته شدن بقیه درها را به همراه دارد. عاقل باش. دیوانگی بس است. زندگی فقط چشم و ابرو و خط و خال نیست. فردا مثل نوکر خانشان با تو رفتار می کنند. حالا باز دمشان لای درگیر کرده. خاطرشان را دخترشان خاطر خواه تو شده. فردا که خاطر خواهی رنگ باخت پدرت را در می آورند. دیدی که پدر گفت مهریهش 2500 تومان. نقشه دارند بیچارت کنند. دستم انگار بدون فرمان مغزم شیر را در چنگ گرفت و یک بار کوبید. حتما گوش به زنگ بودند، گویی منتظرم بودند. در بلافاصله باز شد. نوجوانی لای در را گشود. کت و شلوار به تن داشت، کلاه پهلوی بر سر. سلام کردم. با مهربانی جواب داد و گفت حتما رحیم آقا هستید، داییم منتظر شماست. خدا را شکر یک آدمیزاد سر راه من پیدا شد. رفت که دایی را خبر کند. حیات را نگاه کردم. حیاتی بود نقلی و کوچک، تر و تمیز. کف حیات آجر فرش بود. وسط آن مثل تمام خانه ها حوض گرد کوچکی قرار داشت. در سمت چپ یک درخت موی پرشاخ و برگ با کمک داربست بر لبه دیوار بر سر پای ایستاده بود. در گوشه باغچه چند بوته گل داوودی زرد رنگ دیده می شد. روبروی من در انتهای ایوانی به عرض 1 متر که با پله ای از حیاط جدا می شد 3 در سبز رنگ بود با پنجره های مربع شکل که از داخل با پشت دری‌های سفید و ساده تزیین شده بودند. نگاه را به خود می‌کشید. آفتاب از لابلای برگ‌های مورد می‌شد و بر در و پنجره‌ها می‌تابید و روشنایی درخشان آن که انگار روغن خورده باشند به همراه تکان‌های شاخ و برگ‌ها بر در و پنجره می رخصید. همه جا شسته رفته بود. بی علت احساس کردم که دلم روشن شد. اگر همچو خانهی برای ما بخرند چه می شود؟ من فکر می کنم از گدایی به شاهی رسیدم. حتما هم به خاطر آسایش دخترشان خانه بهتر از این نباشد بهتر از این نخواهد شد. به نام محبوبه می خرم. بخرم. من و اون نداریم. جهیزیه خودش است. در کنار من هم خوشبخت. در کنارش من هم خوشبخت می شدم. صدای پایی از روی پله ها بلند شد.